بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد نروی، کتاب الحج بحرام کهران، جلسه 845، شنبه مورخ 6/8/96.
در مقام استنباط بعد ایشون بحث اجماع هم حسابش میرسیدن بالاخره که بله همیشه اجماعی در مسئله داریم، اینم باید حسابش رسیده بشه. آره توجه ایشون نداشتن به اجماع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام محقق داماد قدس الله روحه الزکیه که موضوع حرمت برای محرم لباس مخیطه است دو قسمت داشت. قسمت اول شواهد روایی بود که 3 روایت آوردن، فرمودن حدس میزنیم از این روایات که موضوع لباس مخیط است. اون 3 روایت رو ذکر کرد. اینجا یک نکته ای رو نسبت به اون روایت اخیر تدارک کنیم که مهمترین روایت هم روایات همیان و منطقه بود که دوستانم اینجا خدشه کردن، گفتن بالاخره احتمال داره واقعا به خاطر دوخته بودن همیان بوده که امام فرمودن این احتمال مثلا قوی است. روایات این باب رو مراجعه کنید، یه احتمال قوی دیگر در این روایات زنده میشه که اصلا از محل بحث خارج این روایات، مربوط به لباس مخیط نیست. سؤال سائل در معتبره یعقوب ابن شعیب این است که آیا درهم‌ها چون تمثال در اونها هست، تصویر در اونها هست، من میتونم در حال احرام با خودم داشته باشم یا نه؟ میتونم اونا رو تو یک همیان بذارم در حال احرام با خودم حمل کنم یا نه؟ امام میفرمان بله، او پولها بعد از خدا تکیهگاه تویه، اب نداره تو همیان بذار حملش کن. شما روایت رو ببینید، معتبره یعقوب ابن سالم ببخشید. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام تکون معی الدراهم فی حد تماثیل و انا محرمون، اجعلها فی همیانی و اشد فی وسطی. این پولا روش عکس داره، تمثال داره. بعضی جا میگید مکروه، بعضی فتوا به حرمت میدن. این نکته تو ذهن بوده، دراهم فی حد تماثیل عکس داره. اینا رو تو همیان بذارم در حال احرام با خودم حمل کنم؟ فقال لا بأس اولیس هی نفقتک و علیها اعتمادک بعد الله. یا روایت دیگه معتبره یعقوب ابن شعیب میگه آقا من درهمها را اسره فی ثوبی، میتونم درهمو تو لباس احرامم بذارم؟ امام فرمودن نعم و تلبس المنطقه و الهمیان، هم میتونی این دراهمو تو لباست بذاری، هم میتونی تو منطقه و همیان بذاری. خیلی قویست که احتمال اینه که از دراهم فیت تماثیل، این دراهم عکس روش، میتونم حال احرام حمل کنم یا نه؟ امام میفرمان بله علیها اعتمادو که بعد الله. لذا دیگه اون روایت سوم که تقریبا قوی ترین روایتی بود که مرحوم محقق داماد ذکر کردن، اونم با این احتمال دیگه کاملا در هم میریزه و اشکالی که جلسه قبل بعضی از دوستان داشتن دیگه وارد نخواهم. قسمت دوم کلام مرحوم محقق داماد که میفرماین اقوای شواهد بر این که لبس مخیط عند الائمه حرام بوده است این است که از طرفی لبس مخیط عند العامه و اهل سنت متفق علیه بوده. میفرمایند چنانچه از بدایت المجتهد ابن رشد مرحوم علامه هم نقل کرده که علمای اهل سنت قاطبتا موضوع رو لبس مخیط میدانند. این مسلم میفرماید. من جانب آخر این نظریه و فتوا به مرآ و منظر ائمه معصومین بوده است. حضرات می دیدن ائمه معصومین که عامه میگن موضوع حرام لبس مخیط است. مگه اهل بیت نمیگن الرشد فی خلافه؟ اگر لبس مخیط موضوع نمی بود میخواست اهل بیت بیان کنن ما نتلویحن نتصریحن هیچ جا نمیبینیم اهل بیت فرموده باشن لبس مخیط موضوع نیست. سیره منعقده توسط اهل سنت در مرعای امام بوده است، سکوت امام معصوم علامت تأیید این سیره است. لذا می‌فرمایند ما جزمن از این بیان به این نتیجه می‌رسیم که لدى المعصومین موضوعیت لبس مخیط امر مسلم است. عرض میکنیم که اولا به چه دلیل میگویید این موضوعیت لبس مخیط عند اهل سنه از زمان معصومین بوده است؟ این برداشت و استحسان میگید از زمان معصومین بوده است، به چه دلیل؟ از کجا؟ ثانیاً معصومین بالعموم و بالخصوص اگه همچه سیره بوده نهی کردن ازش. خوب دقت کنید، اما بالعموم چگونه نهی کرده اند؟ احتیاج به یک مقدمه داره. مقدمه این است که ابن قیم در اعلام الموقعی جلد اول چاپی که ما داریم صفحه 159 وقتی میخواد قیاس در احکام شرعیه رو به عنوان یک اصل مسلم در شریعت بیان کنه، نکته ای رو از مزنی رفیق شافعی نقل میکنه که خلاصش اینه، میگه فقها از عصر رسول گرامی اسلام قیاس رو در جمیع احکام فقهی داشتن، اجماع دارن نظیر الحق حق، همانند حق حق است و نظیر الباطل باطل، همانند باطل باطل است. حالا یه همانندی رو کی باید بفهمه؟ عقل ناقص هر آدم مفلوکی هم میفهمه نظیر الحق حق دیگه، اینجا چیزی نمیگن دیگه، این کلیاتی میبافند و بعد همه دین رو مبتنی بر قیاس میکنن. هل محق الدین الله، مگه چیزی دین رو نابود کرده به جز قیاس؟ حالا کاری نداریم، نمیخوایم اینا رو الان وارد بشیم. بعد مزنی میگه فلا یجوز لأحد انکار القیاس، انکار قیاس برای هیچ کس مجاز نیست، قیاس در احکام شرعیه از زمان پیغمبر امر مسلم است. بعد ابن قیم برای قیاس در احکام شرعیه چندین مثال میزنه. یک مثالش اینه، میگه از موارد قیاس است که نهی کرد پیامبر از این که محرم قمیص بپوشه، سروال بپوشه و عمامه و خفین بپوشه. نهی از این موارد خاصه بود، ولی علما تعدی کردن نهی رو به سایر لباسای مخیط مثل جواب، عقبیه، تاقیه، مثال میزنه جوربین، تیلسان، طبان و غیره ها از لباسای دوخته. میگه ببینید انکار قیاس جایز نیست، فقها چجور قیاس میکنن؟ خب به مرحوم محقق داماد عرض میکنیم نگاه عامه این است که اگر لبس مخیط موضوع است از باب قیاس است. چند تا ائمه روایت بگن چقدر گفتن که قیاس باطله. خب از مصادیق قیاسه، خودشون میگن از مصادیق قیاسه. پیغمبر چهار تا فرموده، فقهای ما قیاس کردن به همه لباسای دوخته. وقتی قیاس شد مگه عموما نهی از قیاس نکردن ائمه ما؟ مگه در مقابل این بدعت به تمام قد ائمه ما نایستادن؟ پس نهی عمومی شده است. و اما نهی خصوصی اشاره کردن روایات باب ادل دلیل است که اهل بیت در مقابل این عموم موضوع و حرمت ایستادن. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المحرم یلبس التیلتان المزرور. میگه از امام صادق سوال کردم آه محرم میتونه تیلتان دگمه دار بپوشه؟ خب مخیط تیلتان. قال نعم. خب این ایستادن در مقابل رأی اهل سنت نیست؟ اونا میگن مطلق لباس مخیط موضوع حرمته. امام صادق میفرمان نخیر، تیلسان مزرور رو بپوش اشکال نداره. اینم که در کتاب علی بوده تیلسان مزرور رو نپوشید برای این بوده که بعضی ها دگمه هاشو میبستن، دگمه رو ببندی مدرع میشه، بعدا توضیح میدیم. ولی اگه کسی دگمهشو نبنده امام میفرمان اشکالی نداره. اما الفقیه فلا بأسه، فقیه بپوشه، اونی که میفهمه میدونه مسئله رو. تیلسان بایی که عرض کنم که مخیطه بپوشه، دگمه هاشو نبنده که صبح مدرع نشه. این نهی نیست از نظریه عملی اهل سنت؟ خب مصادیق گاهی واقعا وضع جوری نیست. تو بحث تقیه ما اشاراتی کردیم، گاهی واقعا وضعیت جوری نیست که بایستن در مقابل حکم عموم شما، حکمی که عام و شامل عند اهل سنت و الجماعت، نمیتونن اهل بیت خودشون با افکار عمومی درگیر کنن. لذا میان به نحوی بیان میکنن. مگه همه موارد قیاس رو باید تک تک موارد اهل بیت یکی یکی بیان کنن؟ نکنید. کور کلی هم مورد قبول نیستش. نه ببینید، اولا اصلا این که در زمان اهل بیت اینجور بودن که استحسان بوده یا نه اول کلام. ثانیا اگه بوده نهی عمومی کردن، نهی خصوصی هم کردن. وقتی نهی عمومی و خصوصی، سکوت اهل بیت رو در مقابل این سیره اهل سنت از کجا فهمیدید؟ چون سکوت نیست، ایستادگی در مقابل این سیره است. روایت دیگه لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الا ان تنکسه. خب اهل سنت میگن لباس مخیط نپوشه. امام میفرماین جامعه دگمدار رو در حال احرام اگه خواستی بپوشی، چپ روش کن بپوش. یا در روایات دیگه یلبس کل ثوب الا ثوبا یتدرعه. این مگه ایستادن در مقابل نظریه اهل سنت نیست؟ یلبس کل ثوب، محرم هر جامعه رو میتونه بپوشه الا ثوبا یتدرعه، مگر ثوبی که مثل درع باشه، این رو فقط نمیتونه بپوشه. خواهی در مقابل مخیط نیست؟ فعلیه نتیجه این که این شاهد قویهشون هم قابل استدلال نمی باشد. لذا نتیجه گیری میکنیم به نظر ما نه روایات دلالت میکنه که مطلق صوب مخیط موضوع حرمت برای محرم، نه اجماع در مسئله داری و نه سیره که مرحوم محقق داماد و صاحب المرتقا مصر بر این سیره، همچه سیره این وجود نداره. لذا به نظر ما موضوع حرمت در روایات بر محرم 5 عنوان خاص است. حالا بعد بحث میکنیم اینا رو میتونیم به یک عنوان برگردونیم یا نه، اونم بعدا توضیح خواهیم داد. حالا فعلا این نتیجه رو بگیریم: قمیض، قبا، سروال، ثوب مزرور، ثوب مدرع. فقط اینا تو روایات اومده، نه مطلق المخیط. خب بعضی هم سوال میکردن که استیحاش داشتن، که بالاخره یه حرفیه که ما تنها داریم میگیم و استیحاش داشتن. حالا ببینید من عبارت 2-3 نفر از اعلام را از مناسکاشون براتون بخونم که همین توجه هست. یکی از اعلام حفظه الله زنجانی در مناسکشون عنوان لبس مخیط رو تغییر دادن، نمیگن بر محرم حرام لبس مخیط، عنوان میزنن پوشیدن لباس های معمولی بر محرم حرام است. و توضیح میدم مرد محرم باید در حال احرام از پوشیدن کت و قبا و پیراهن و شلوار و شورت و زیر پوش و هر لباسی که مانند آن تمام عرض بدن را بپوشاند خودداری کند، هرچند دوخته نباشد. میگن عنوان ایناست، این لباس های عادی هرچند دوخته نباشد محرم نپوشه اینها. بعد میفرماین دوخته بودن لباس احرام لنگ و ردا اشکال ندارد، تصریح میکنه. اون چه دلیله؟ بخاطر اینکه ما موضوع لبس مخیط نداریم. کدوم روایت، کدوم اجماع، کدوم سیره؟ حالا من یه حجی ایشون دستم نیست ببینم چی جور مشی کردن ایشون و به چه شکل وارد شدن چی جوری، خبر ندارم، ولی بالاخره همین نتیجه رو میگیرن. یه نکته هم اضافه میکنن که اونو باید بحثش کنیم. مرد محرم میتواند عبا به دوش بگیرد، هرچند دوخته باشه، تصریح میکنه، ولی احتیاط مستحب در ترک آن است. حالا این عبا برای چی جایزه بپوشه؟ چون میگن خب مثلا قمیص نیست، قبا هم نیست، سروال هم نیست، ثوب مزرور هم نیست، ثوب مدرع هم نیست، از این جایی نداره کسی در حال احرام یه عبا رو دوشش بندازه. هوا سرده، یه عبای زمستانی ایام سرد سال در حال احرام رو دوشش بندازه. البته میفرماین این عبا رو دولبش رو با سنجاق و دکمه و امثال آن به هم متصل نکنه. برای چی؟ برای که ثوب مزرور نشه، دکمه دار نشه، اینا رو متصل نکنه با هم، ولا پوشیدن عبا اشکال نداره. بله؟ پتوی دوخته چی؟ بخونه دوارت چونه؟
پتوی دوخته روی خود بیاره.
نه، اون چیز دیگه، اون رو میرسیم بهش. اصلا محرم میتواند مثل پتوی دوخته لحاف دوخته رو بدنش بندازه در حال استراحت، اون لبس نیست، اون رو دیگران هم میگن، اون رو مثل حضرت امام هم که میگن مطلق مخیط حرامه، باز اونجا فتوا میدن پتوی اب نداره روی بدنش بندازه. آره، اون حالا بحث دیگره که باز میرسیم بهش. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی عبارتشونه ببینید: یحرم علی المحرم ان یلبس القمیص والقبا والسروال و ثوب المزرور مع شد ازراره و درق. فتوای ایشون اینه، ولی بعد احوت وجوبی مطلق مخیط رو میگن، ولی فتواشون اینه، میگن بر محرم حرام قمیص بپوشه، قبا بپوشه، سروال بپوشه، ثوب مزرور بپوشه، جامعه دگمدار بپوشه با بستن دگمهاش و در دره چیه تعریف میکنن اونم بعد ما بررسی میکنیم. کل ثوب یمکن ان تدخل فی الیدان، میفهمن ثوب مدرع هر جامعه ایست که میتونی دستش داخلش قرار بدی، آستین داره مثلا یا سوراخ داره که میشه دست رو برد داخلش، این میشه ثوب مدرع. بعد میفرماین ول احبت و ال اجتناب ان کل ثوب مخیط، احبت از احبت و وجوبیه ایشون، میگن احبت اینه که از هر ثوب مخیطی اجتناب کنی. تلمیز محققی ایشون صاحب تعالیق مبسوطه حفظه الله، باز بعضی از دوستان اشاره کردن، ایشون میفرماد لا بأس به ترک الاعتیاد. آقای خویی گفتن احوت وجوبی اینه که از مطلق لباس مخیط محرم اجتناب کنه، لا بأس به ترکه، میشه این احتیاط رو ترک کرد و امکان اولا و اجدر، احتیاط مستحبیه، میشه ترکش کرد. برای چی؟ میگن برای که روایات لم یرد نص فی لسان شیء من الروایات عن عنوان المخیط، پس هیچ روایتی عنوان مخیط نداری. و انما ورد النهی عن خمسه البسه اعتیادیه، نهی وارد شده از پنج لباس معتاد که مردم میپوشن، روایات نداره ثوب مخیط. حالا اجماع رو چیکار میکنن؟ سوره سیره رو چیکار میکنن؟ اشاره کردن رفقا ایشون بحثی ندارن، ولی خب بالاخره میگن که همین پنج تا موضوعه، لذا احتیاط مستحب اینه که مطلق مخیط رو حاجی ترک کنه، محرم ترک کنه، احتیاط وجوبی هم نیست. البته ایشون میفرماین که دستاشو نباید در عبا داخل کنه، عبا میتونه رو دوشش بندازه اما دستاشو تو عبا داخل نکنه. و سوال برای چی؟ بعضی میگن عبا پوشیدن عیبی نداره، بعضی میگن عبا پوشیدن اشکال داره. ایشون میگن عبا بندازه دستاشو داخل عبا نکنه. این رو خواهیم گفت بر میگرده به برداشتی که از ثوب مدرع داریم. ثوب مدرع یعنی چی؟ یکی از عناوین ثوبن یتدرعو، ثوب مدرع بر محرم حرامه یعنی چه؟ مثل آقای خویی میگن ثوب مدرع ثوبیست که دوتا دست رو میشه داخل این جامه برد، این میشه ثوب مدرع. لذا عبا انداختن ولو دستاشو داخل عبا نکنه حرامه. شاگردیشون میگه ثوب مدرع ثوبیست که دو فتحه داشته باشه، آدم دستاشو داخل اون دو فتحه ببره، وقتی ثوب میشه مدرع. پس عبا رو دوشت بندازی دستاتو داخل فتحه عبا نکنی، این ثوب مدرع نیست، عیبی نداره. آقای زنجانی تفسیرشون از ثوب مدرع ثوبیست که عرض بدن رو بپوشانه، لذا میگن عبا که عرض بدن رو نمی پوشونه، یه قسمت مقادیم بدن بازه، لذا عیبی نداره کسی عبا بندازه. بله این دو رو به هم متصل نکنه که عرض بدن رو بپوشانه. حالا اونو بررسی میکنیم ثوب مدرع یعنی چه. این اختلاف هم به این مسئله برمیگرده. نتیجه این که پس به نظر ما عنوان لبس مخیط عنوان حرام نیست، احوت استحبابی هم در ترک لبس مخیط ما دلیلی برش نداریم. در روایت ضعیفی داریم کسی بگه تسامح در ادله سنن یقتضی اینو بگی، اجماعی در مسئله نبود، قول جمعی از علما از کنم مبنا نمیشه که آدم بگه مستحب بس یا عبت استحبابی اینه که لبس مخیط نباشه. جالبه که به نظر ما با توجه به این که اهل سنت از باب قیاسی مسئله رو اثبات میکنن، میگه اصلا احوت نمیشه. ما بگیم احوت اینه که لبس مخیط نداشته باشه، نه خیر. یه بحثیست که اهل سنت از باب قیاس دارن میگن، لذا جای احوت استحبابی هم نیست، که احوت استحبابی این است که لبس مخیط نداشته باشه محرم. بله حالا توضیح میدیم این لباس های عادی رو محرم نپوشه، اما مثل مچبند کسی برای رانش عرق سوز میشه، یه پارچه ای رو بدوزه مثلا دور رانش به هم متصل کنه، عیبی نداره. البته صوب مضرور نباید برش اطلاق بشه. حالا بعضی از لباس های زیر رو بحث میکنیم، آیا وضعش چه جوره، سروال بر اونا صدق میکنه صدق نمیکنه، حالا اونا رو بحثش خواهیم داشت. لذا عرض این است که این 4-5 عنوان رو مختصراً اشاره بکنیم و بعد موضوع شناسی کامل بشه که 5 عنوان چیست. اولین عنوان که در روایات گفته شده لبسش بر محرم حرام است، عنوان قمیصه. قمیص جامعی بوده است که در عصر جاهلی در زمان نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسیار در کشور در شبه جزیره عربستان مرسوم بوده است. ببینید امرؤ القیس از شعرای زمان جاهلی است. فأدبرنک الجزع المفصل بینه بجید غلام ذی القمیص المطوق. کلمه قمیص خیلی تو اشعار به کار میره. اهل سنت نقل میکنن لم یکن ثوب احب الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من القمیص. پیغمبر از بین لباس ها، ازار، معذر، سایر لباس ها، قمیص رو خیلی دوست داشتن. بعد گاهی منا میگم که چون امکن از سطر عورت از سایر لباس ها قمیص. حالا عرض میکنیم چیه قمیص، حالا اهمیت چون این که جایگاه داشته در اون زمان، این که اون کم سوادی که راجبه کم سواد پرتتبعی که راجع به در نفی حجاب کتاب نوشته و او حرفی که مرحوم مکفر نسبت به بعضی از علمای بزرگ گفت باید نسبت به آقا بگیم، نه نسبت به اون علما که ریششو اگه ریش داره ریششو به مرکب زده به کاغذ کشیده. در بشته یک تتبعات سردستمالی که باید خندید به این تتبعات کنار هم گذاشته. تو همین بحث قمیص یه بحثی داره، اصلا لباس دوخته در زمان پیغمبر، میخواد حجاب رو نفی کنه، لباس دوخته در زمان پیغمبر مرسوم نبوده است، ازار و معذر داشتن، اینا دوخته نبوده است. شما جلباب و اینا میگید لباسای دوخته مرسوم بوده است، نه خیر اینا مرسوم نبوده است. یک گزاره هایی رو بنده خدا، حالا حد اقل مسئله اینه که باید بهش گفت بچه جون درس بخون واقعا، یه خورده بیشتر درس بخون بفهم این که آدم زبان عربی یک جای یاد بگیره، بره مکالمه عربی یاد بگیره، بعد روایات و آیات و تاریخ و سیره رو بیاره چون مکالمه عربی یاد گرفته برداشت فقهی و تاریخی بکنه، این کار یک متخصص نیست. وقت بعضی از کم سوادان، یه وقتی عالمی از تهران آمده بود، حالا بنده خدا منزل آمد و آخ آخ این کتاب آجا فلان اینا، گفتم خب شما زود از حوزه رفتی خدا خیلی بگو، چون زود رفتی از حوزه و صاحب منبر و صاحب محراب و اینا شدی، خب بله دیگه این کتاب رو میبینی تنید میلرده که عجب این همه صفحه بر علی حجاب نوشتن، این همه رفرنس دادن، مستندات تاریخی آوردن، خدا خیر بده. البته ما باید کار کنیم به روز باشیم، واقعا دفع شبه کنیم، وظیفه روحانیت همینه. حالا تو همین قمیص یک بحثی داره بنده خدا که آدم نگاه که میکنه و بله این چیزای سردستمالی جمع کرده نتیجه گرفته که نخیر، اصلا صوب مخیط در زمان پیغمبر نبوده که حالا بگی جلباب و چنین و یه حرفا جلباب لباس مخیط چنینه، نه. حالا قمیص در جریان فوت منافق عبدالله ابن عبی پسرش آمد پیش پیغمبر عرض کرد آقا اگه اجازه بدید قمیستونه به من بدید که من پدرمو در قمیص کفن کنم. و اوج رأفت، اوج اخلاق رو در سیره نبی گرامی اسلام پیراهنشون دادن. عبدالله ابن عبی چه خونها به جگر پیغمبر کرد، پیراهنشون زن فهمتن باشه برو های پدرت کفن کنید، برو کفن. روایاتی داریم که دو تا قمیص از پیغمبر در مجامع شیعه به حضرت امیر به ارث رسید، یکی قمیصی که لیلت المعراج پیغمبر پوشیده بودن، یکی قمیصی که در روز بدر پیغمبر به تن کرده بودن. این دو تا قمیص به حضرت امیر رسید. خب قمیص چیست؟ اون چه که از لغت و تاریخ استفاده می شود، قمیص لباسی بوده است که فتحتون من الرأس، یک یقه داشته فتحه، یه سوراخ داشته که برای عرض کنم که ورود از سر به بدن بوده، و دو فتحه داشته، دو تا کم که دست‌ها رو، دو تا آستین که دست‌ها رو داخل او قرار می‌داده. و ظاهراً شیوع گسترده داشته که قمیص بلند بوده تا کعبین، یعنی تا روی پا رو می‌گرفته است. باز روایت معتبر داریم، زراره میگه امام باقر علیه السلام قمیصی رو که حضرت امیر در آن قمیص ضربت خوردند و علامت خون روی آن قمیص بود به من نشون دادند، من دیدم کان بدنه ثلاثت و اشبار، عرض این لباس سه وجب بود و طوله ثلاثت عشر اشبار و طول این لباس 13 وجب. روایات معتبری داریم که نهی شده از اسبال الازار والقمیص، فإن ذلك من المخیله، گفتن اسبال نکنید لنگی که می پوشید، لنگم مرسوم بوده در اون زمان، اسبال نکنید قمیصتون رو. اسبال عربای زمان جاهلی اونقدر این قمیص رو بلند می گرفتن که رو زمین کشیده می شود و این علامت فخر بود، تبختر بود. گاهی هم یه نفر پشت سرشون یه غلام راه میرفت این لباس این آقا رو میگره بالا که به زمین کشیده نشه، این علامت تبختر بود. روایات نهی دارن اسبال الازار والقمیص، اسبال یعنی لباس اینقدر بلند باشه که روی زمین کشیده بشه، این قمیص بوده. حالا این فتحه‌ای که داشته که به تعبیر عربی میگن جیب، یه وقتی میگه آقای منبر رفته این جیب قمیص رو به معنی جیب پیراهن معنا میکنه، سرش رو در جیب، در جیبش فرو برد، معنا میکرد از رو هم میخوند روایتو این جمع کثیری. من هرچی فکر کردم این سر چجوری میشه تو جیب فرو بره، این آقا برای منبر داره میگه سر رو تو جیبش، سر رو در جیب فرو برد، یعنی در جریبان، یعنی در این فتحه‌ای که در روی گردن هست، این عربا میگن جیب، سر رو در گریبان فرو بود، یعنی مشغول تأمل شد، بالاخره سرش رو پایین انداخت، معناش اینه مقصود این. حالا این جیب گاهی دو سه تا دکمه داشته، گاهی دکمه نداشته، ولی این قمیص جلو باز نبوده تا پایین، چون این نکته ای داره، حالا بعدن ادامه میدیم. فعلا حالا این مقدار معنای قمیص تا برسیم نکات بیشتر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.